سوینا سینمای نابینایان تقدیم می کند. سینما خاطره
بهروز وثوقی در سوت دلان، سناریست و کارگردان علی حاتمی، با شرکت جمشید مشایخی، شهره آغداشلو، فخری خوروش، جهانگیر فروهر، مینو ابریشمی، آتش خیر، سعید نیکپور، سعید امیر سلیمانی. موسیقی مرکز حفظ و اشاعه موسیقی. فیلمبردار هوشنگ بهارلو. تهیه کننده علی عباسی.
بسم الله الرحمن.
در اولین تصویر فیلم مردی در حال باز کردن درب مغازه است که روی آن نوشته شده بنگاه ظروف کرایه ظروفچی. صاحب مغازه شخصی است به نام حبیب آقا ظروفچی که با برادر تنیش کریم و برادر ناتنیش مجید آنجا را اداره می کند. مجید پسری است با کله بزرگ و به قول خودش کله خربزه ای و معلول ذهنی است.
یک دو سه چهار آزمایش میکنم. واچت کنم. آما
نه بخری کل خربوزه بلنگو چه بچه بازی نیست.
کریم هیچ توجهی به مجید ندارد. اما حبیب تمام زندگیش را به پای مراقبت از مجید گذاشته است. حتی به خاطر مجید پیر پسر شده و با دختر خالش فروغ زمان که عشقش بوده و چند سالیست در خانه آنها زندگی میکند ازدواج نکرده است.
از شیراز اومدم تهران دوره خیاطی ببینم. خانم خیاط شد. خیاط خونه با کردم. شهر و دیار و کسی کارم از یادم رفت. میمونه چند روزه چند ساله شد. با اوننم که جواب کاغازام نمیدن. دورم انداختن. از خدا قایم نبود. از خلق خدام قایم نکردم. میگن میخوادت. میگم من باید بخوام که میخوام. خواستن او دیگه حکایت خودش و دلش.
دل من پیش توه.
میگن پس چرا پاپش نمیگذاره؟
بگو یه برادر علی داره. همه رفتن سی زندگی خودش. بگو میمونه حبیب. حبیبم باید قوم و خیش و یار و قار و کس و کار باشه. اونه که بی کس.
مجید به همه مراسم هایی که برایشان وسیله میفرستن میرود. عزا و عروسی هم برایش فرقی ندارد. او در جوهای آب به دنبال لوازم فلزی میگردد و همه آنها را به در و دیوار اتاقش که از اتاق بقیه خانواده دوره است آویزان می کند.
پنزر خنزر توپ داغونم نمی کنه. چش شیطون کر توپ تا توپ تا. این مال و منال مفتی همچین هلوگورو تو گلو گیر نیمد. حاصلی یه آن جوبگردیه. آقامون ظروفچی بود. خودمون شدیم جوبچی. جوبچی آقا مجید ظروفچی جوبچی. میخ زنگ زده، زنجیل زنگ زده، تارزان زنگ زده، ساعت زنگ زده، حواس زرگون جمع کن. ساعت زنگ زده دیگه زنگ نمیزنه چون زنگاشو زده.
داداشم ما داداشی از یه خمیری، اما تنورمون علاقه حد است. تنور شما عقدی بود، مال ما تیغه سیغه. کله شما ها شده اینه اون اونه تافتون گرد و تلامبه قلامبه. کله ما شده اینه اون اونه سنگک. شوک بربری نشدیم.
مجید از اینکه خانواده او را در اتاقی در ته حیات انداختند و همینطور از اینکه داداش حبیب با بقیه تنی و با اون ناتنیست ناراحت است.
آقا مجید تافتونی ها اون طرفی ها اون وری ها همونه که بعد از چله آقات تو رو انداختن توی این اتاق گیر دری. همه این ثروت رو زفت میکنن. داشت حیوان یه نفره تو اونا.
قربتی ها یه لشگرن. جخ سر داشت حیبا مثل سر اونا دافتونیه. دست زنگجی با اونا تنیه، با اونا تنیه، با اونا تنیه، با اونا تنیه. تن تن تنی نو تن تنی تن تن تنی نو تن تنی نو تن تنی تن تن تنی نو تن تنی.
مجید با دوستش عبدالله به سینما می رود و در آنجا عاشق زنی که بلیط فروش سینماست می شود. او هر روز به سینما می رود و برای زن کادو می برد. یک روز یک جفت کفش برای زن برده و روی پیشخوان می گذارد. زن کفش ها را به بیرون پرتاب می کند. مجید منتظر می ماند تا سینما تعطیل شود و از دور زن را نگاه می کند که از پشت پیشخوانش بیرون می آید. متوجه می شود زن یک پا ندارد و با عصا راه می رود.
خون بابا روانه است و دیدم مریم جان، مریم جان تره زدی آتش به دل بیقرارم، مریم جان دار خوشگلم، مریم جان کومک و دلم، مریم جان.
مجید حسابی به هم ریخته و در کوچه ها آواز میخواند و تصنیف میفروشد. حبیب به دنبالش میرود اما مجید میگوید
مجید کن سک به دریه، من جیم جنگلی هم دختره رو تایفه هجوش باجه ها دستم در آوردن، ناموسلون ها دختره رو انداختنش جلوی سوسمارا، سوسمارا یه بای دختره رو خورد، من بودم و کینگ کنگ رئیس دوسته رو خونه خراب کردیم. داهاش هم مرداهنه هم میشنسیش داهاش حیبو، اگه داهاش هم بود دختره رو دستشون در می آوردیم. دنیای باقلی به چنمنه دیگه، یه ناموسلون نیست دست من علی لو بگیره بگه شزم ببره امامزاده داود حالم خوش کنه.
حبیب آقا هم مجید را به امامزاده داوود میبرد تا شاید حالش بهتر شود. یکی از دوستان حبیب آقا که دواچی یا دارو فروش است به او میگوید تنها راه خوب شدن حال مجید معاشرت او با یک زن است.
یک بار با چند تا از ابای فامیل فرستادم بردنش ناحیه، وقتی فهمید اون زنها چه کارن دست بهشون نزد و حالش یه چند وقتی شدت گرفت.
مرد آدمی زاد از فهمیدنه، لازم نیست به فهم زنک کیه، با یکیشون وعده کن هفته یه دفعه بیاد خونه مثل قضای حاجت. شبای جمعه که آقازاده خانو و زنای خونه میرن خونه خواهرت روزه.
به مجید بگم زنک و استالین از تیاره انداخت پایین؟
بگو شبای جمعه میاد خونه رو بپا. دواش اینه زن.
اقدس دختریست که از طرف شخصی به نام دکتر به آنها معرفی میشود. او شبهای جمعه برای دیدن مجید به خانهش میرود. اقدس و مجید در این دیدارها عاشق هم می شوند.
اقدس تو قصه دختر زرگر و پسر پادشاه و بلتی؟ دختر زرگر ستاره های آسمون چندینه،
پسر پادشاه بلکه درختون چندینه، ستاره های آسمون هم همچینه.
چند سالته؟
دارو بره 20.
شوهر داری؟
نه.
شوهر کردی؟ شوهر میکنی؟
آره.
زن من میشی؟
نه. اگه زنت بشم منو با چی میزنی؟
با دم نرم و نازکم گرمم.
مجید تصمیم میگیرد با اقدس ازدواج کند اما برادرش حبیب مخالفت میکند.
میگه به هر چمن که رسیدی گلی به چین و برو، آدم نباید زود پابند بشه. موقوف میکنم اون زنی که خونه پام دیگه از این هفته نیاد، اگه بعد آقامون اختیار دست منه من میگم نه. تو هم باید مثل یه بچه هرچنو بگی چشم، چیزی که تو دنیا فراوونه زن.
مجید اقدس را که حالا دیگر از بدکار بودن دست برداشته عقد میکند و به خانه ای در کنار یک گاوداری در پایین شهر میبرد.
برو تو برجی سه تومن اجارش کردم از مشمعمد گاوداری، یه هل پوک توش نبود، مثل عروسش کردم که عروس میاد توش، یه حیات داره قد قبریل، یه باغچه قد گود کربیت. شدیم همساده گاوا.
حبیب از این که مجید به خانه نمی رود حسابی به هم ریخته و ناراحت است. در این میان فروغ الزمان هم تصمیم می گیرد از این شهر برود و به حبیب میگوید که دیگر نمیتوانم این وضعیت را تحمل کنم.
او سال زمستون 10-14 سال پیش رخت نظام براتون بود، میخواستیم بریم باغشا، دکمه فرنجتون افتاده بود، گفتیم
آقازاده خانم چشمش سو نداره، میشه دکمه فرنجم رو بدوزی خانم خیاط؟ تو گفتی
خانم خیاط اسم داره؟
سرخ و سفید بودی مثل برف و خون.
شما حرومم کردی، بذاری هیکی هم باکره یا حسه بشه. امروز هم که پشت شدم دست گردم حافظ از سر بخاری ورداشتم، فال گرفتم، ای غزل در اومد: ما آزموده ایم در این شهر بخت خیش، بیرون کشید باید از این ورطه رخت خیش. میرم خراسان مجاور میشم، یه پسندازی دارم، یه زندگی سواری، میرم ولایت غربت.
مجید و اقدس زندگی خوبی دارند. مجید که متوجه می شود فروغ قصد دارد به مشهد برود، در پی او به گاراژ می رود و پای اتوبوس به فروغ می گوید که دیگر ازدواج کرده و او هم می تواند با حبیب ازدواج کند و داداش حبیب دیگر نگرانش نخواهد بود. آنها با هم پیش حبیب می روند. حبیب از دیدن فروغ و مجید خوشحال می شود. فروغ می گوید
امام نطلبیدم، گفت برو شیرازی، برو که حبیب تو همو حبیب الله است. حیرت نکنین حبیب آقا، خبرهای خوش زیاد میشنفی نمیشم. مجیدو زن کرده، یه دختری انگار قرص قمر که موهاش آفتاب ندیده. به گمونم دخترو دختر سرایدار گاوداریه. تو همو گله دونه یه لونه ساختن، مثل دوتا گنگی سریدن تو بغل هم. بریم برین دست عروستون رو بگیریم ببرینش خونه.
حبیب خوشحالتر می شود و به فروغ می گوید برو آماده شو که فردا دو عروس در خانه داریم، و به مجید می گوید
اگه دیدی نمی خواستم اقدس رو بگیری، اما این دختری که گرفتی حقیقتا عقل کردی، این دختر چشم و گوش بسته اهل خونه، ولی اقدس حکایتش چیز دیگه ای بود. یه زنه مثل اونا که تو ناهیان با پول با این و اون میرن. زنک اشرتی بود، نسخه دواچی بود، میگفت واسه حالت خوبه.
مجید با شنیدن این موضوع حالش وخیم میشود.
اما حالا حالم خوب نیست، این دفعه جای جنا انکر و منکر اومدم و گرزشون میکوبن تو سرم. داداشی منو شبونه برسون امامزاده داوود.
شبونه؟ تو این فصل سرما؟ باشه فردا که عروسا رو به تخت نشوندی.
نه تو رو خاک آقا، نمیخوام جلو زنم لا برم، به فهم من دعاییم.
اما وقتی حال بد مجید را می‌بیند به سمت امامزاده داوود به راه می‌افتد. اما قبل از این که به امامزاده داوود برسند، مجید در راه می‌میرد. حبیب بالای سر مجید گریه می‌کند و می‌گوید همه عمر
دیر رسید.
سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو سبینا، من علی علایی هستم و در دقایق پیش رو در خصوص فیلم معروف سوت دلان اثر ماندگار زنده یاد علی حاتمی عزیز با شما صحبت میکنم. علی حاتمی کارگردان معروف سینما ایران که البته ایشون در سال 1323 در تهران به دنیا آمدن، اما در سال 1375 در 52 سالگی متاسفانه ما ایشون از دست دادیم، فیلم های معروف و صاحب جایگاهی رو در سینما ایران ساختن و همچنین چند سریال نام‌آور، مخصوصا سلطان صاحب قران و داستان های مولوی، و برای نسلی که دهه 60 رو به خاطر داره سریال هزار دستان که بعداً بارها پخش شده. اما در زمینه سینما ایشون کارشو با فیلم حسن کچل به تهیه کنندگی آقای علی عباسی در سال 1349 شروع کرد که بعد از اون توقی، بابا شمل، خواستگار، ستارخان، قلندر، سوت دلان، حاجی واشنگتن، کمال الملک، به نوعی جعفرخان از فرنگ برگشته، هرچند ایشون اجازه نداد که نامش به عنوان کارگردان برای این فیلم به واسطه اعمال نظرها و سانسورهایی که برای این فیلم وارد شد و کارگردان دیگری فیلم رو به انتها رسوند در تیتراژ آورده بشه و فیلم مادر که بسیار معروف است و توسط شبکه‌های مختلفی بارها بارها پخش شده و فیلم نیمه تمام تختی که در میانه اثر ایشون از دنیا رفتند شناخته شدن. ایشون همسر خانم زهرا یا زری خوشکام و پدر لیلا حاتمی، بازیگر معروف این روزهای سینما ایران هستند. فارغ التحصیل کارگردانی سینما دانشکده هنرهای دراماتیک تهران بودند. با نوشتن نمایشنامه و فیلمنامه فیلمهای کوتاه تو سال 1344 فعالیتشون آغاز کرده بودند. در سال 1345 در تلویزیون ملی ایران استخدام شدند، فیلمهای تبلیغاتی میساختند، ولی سال 49 اولین فیلم سینماییشون که اولین فیلم تمام موزیکال سینما ایران هم هست رو به نام حسن کچل نوشته و کارگردانی کردند. چون این فیلم موزیکال هست و اشعار ترانه های ریتمیک داره، کل اشعار رو خودشون سرودند. به همین سبک ایشون سومین فیلمشون بابا شمل رو هم موزیکال ساختند. و ما در اینجا میخواییم در مورد سوت دلان صحبت بکنیم.
چرا نیومدید در دکون؟
امروز جمعه هست، تعطیلیه.
امروز دوشنبه است، خیلی داریم تا جمعه.
اخه تو اون تقویمه که آقا اون سال عید خودش را دست خودش را عیدی داد، امروز جمعه است.
اون تقویم باطله است.
واسه جمعه جمعه آقامه، شنبه شنبه آقامه. خواه مرده خواه زنده، جخ تقلید مرده جایز. آقا میگه اولو مهمده ای که اینو
فیلم های علی حاتمی به شدت به کلام متکی بود و از این رو دوبله درش نقش اساسی رو ایفا میکرد و بدین واسطه بسیاری میگفتند که فیلم های علی حاتمی در محله دوبلاژ یک بار دیگه ساخته میشه. در مورد این اهمیت کلام در فیلم‌های حاتمی صحبت خواهیم کرد، اما عموماً سرپرست گویندگانشون که دوبلورهای خیلی شاخصی هم همیشه تو آثارشون حرف می‌زدند، در این فیلم هم ناصر طهماسب به در عمده فیلم‌های آقای حاتمی، آقای ناصر طهماسب دوبلور معروف کشورمون که تیپ‌سازی و شخصیت‌سازی‌های منحصر به فردی رو در تاریخ دوبله ایران انجام دادند به عهده داشتند. موسیقی فیلم هم از مرکز مجموعه موسیقی ملی و واحد موسیقی رادیو تلویزیون ملی ایران انتخاب شده و ترانه‌ای که خانم پریسا به نام پیر فرزانه در اون میخوندند استفاده شده. نکته جالبی که میخوام بگم اینه که آقای حاتمی چون خودشون طراح صحنه و لباس فیلم سوت دلان بودند و در اون فضای دوران کودکیشون رو همونطوری که خودشون فرمودن تهران دهه 20 رو به نوعی بازسازی کردند، به جزئیات و المان‌های دقت و اجرا کردند. سه دستیار داشتند و من لازم میدونم که اینجا یاد کنم که یکی از اون سه دستیار سرکار خانم پوراندخت مهیمن که این روزا به عنوان بازیگر هم شناخته شده هست بودند. تهیه کننده فیلم که معروف‌ترین تهیه کننده های سینمای ایران در حوزه فیلم هایی که ما هم موسوم به جریان موجنو میدونیم و هم فیلم های شاخص هنری تاریخ سینما ایرانی که از فیلم هایی که ایشون تهیه کرده که تعدادش بسیاره میشود به هنگامه، پنجره، حسن کچل، رضا موتوری، تنگسیر، تنگنا، سازش، نازنین نام برد و آخرین کارشون هم که همکاری ناموفقی با آقای علی حاتمی شد که سومین همکاریشون قرار بود باشه همین جعفرخان از فرنگ برگشته بود که صحبتش رفت. بعد از اون آقای عباسی از ایران مهاجرت کردن. البته برای اینکه سوت دلان هزینه زیادی داشت، آقای عباسی با همکاری آقای ایرج قادری که از فیلمسازان موفق سینمای بدنه و تجاری اون موقع بودند، دو فیلم بوت و بیدار در شهر رو در سال 55 می‌سازند برای اینکه پولی در بیاد که بتونن هزینه فیلم سوت دلان که شانس فروشش خیلی قابل پیش بینی نبود تامین بشه.
چرا ماشینو صاف آوردی جلوی
ماشاءالله شما زیر لافه کرباسی چه میدونه کسی چم کنه کسی؟
شبای جمعه، حالا بهتره بری شب تنهایی بیای صحبت کنیم که چه جور باید بیاد چه جور باید بره. آخر شب بیا در مغازه میریم در خونه رو نشونه.
ماشین
در مورد بازیگران فیلم هم ابتدای اسم آقای بهروز اصولی میارم که یکی از خاص‌ترین نقشاشون رو بازی کرد، نقش یک آدمی که سنش بالا هست اما عقب افتاده ذهنی هست و برادر ناتنی یک خانواده است از یک همسر صیغه‌ایه. آقای جمشید مشایخی هم نقش حبیب آقا ظروفچی رو بازی میکنه، برادر بزرگیشون هست که به نوعی علی‌رغم این که فروغ الزمان با بازی خانم فخر خوروش زندگی شپایشون گذاشته، همیشون مجرد مونده و همون به خاطر اینکه بتونه بالا سر زندگی برادرش مجید دوکله که با ایفای نقش آقای بهروز وثوقی تصویر شد بپردازه. بازیگران دیگر هم شهره آقداشلو بودن در نقش اقرس، آقای جهانگیر فروهر، خانم آتش خیر که سال 64 از دنیا رفتند در سن جوانی، نقش زینت و سادات رو بازی کرد، همسر سعید نیکپور نقش کریم یکی از برادرها رو بازی کرد، خانم مینا ابریشمی که نقش بلیط فروش سینما رو بازی کرد، سعید امیر سلیمانی، اکبر مشکین که نقش دوا فروش رو که در خلاصه داستان اشاره میشه که پای اقدس رو دوا فروش باز میکنه به زندگی مجید، اکبر مشکین از بازیگران معروف تئاتر اون موقع بوده و سینما که در فیلم آرامش در حضور دیگران بسیاری حضورشون رو در نقش سرهنگ بیاد دارند، و خانم رقیه شهرآزاد که بعدا نقش مادر رو بازی کردن در بعد از انقلاب اون موقع در فیلم سوت دلان هم بازی داشتن، محمود بصیری هم که بعدا با سریال‌های مختلفی که توسط خانم برومند ساخته شد بیشتر معرف حضور تماشاگران هستند در این فیلم بازی داشتن، و در اکثر آثار آقای علی حاتمی محمود بصیری حضور داشتن.
چقدر دشمن داری خدا، دوست دادم که ماهی یه موش عاجز علیل ناقص عقل که در حقشون دشمنی کرد.
یکی از ویژگی های فیلم گریم فیلم بوده و گریم سنگینی بوده، چون مجید که بهش میگفتن مجید و کله به قول خودش کله سنگکی بود که یه جمجمه بزرگی داشت و این توسط یه گریمور ایتالیایی انجام شد. اون موقع میگفتن نزدیک به 60,000 تومان فقط هزینه انجام این گریم بود که آقای اوتلو فاوا از ایتالیا میان و این گریم رو انجام میدن که اتفاقا نقش کوتاهی هم در همین فیلم بازی میکنند، و این گریم و چهره پردازی خاص آقای بهروز وثوقی و همینطور دیالوگ هایی که آقای وثوقی ایفاشون میکنه با صدای منوچهر اسماعیلی، دوبله منوچهر اسماعیلی، بسیارش به ضرب المثل تبدیل شده و بر زبان بسیاری جاریه و خیلی در شبکه های اجتماعی ازش استفاده میکنند.
خوش به سعادتتون که میرین روزه، جاتون وسط بهشت، آن که دنیامون شده آخرت یزید، کیه ما رو ببره روزه؟ مجید آقا تو رو چه به روزه؟ روزه خودتی، گریه کن نداری و الا خودت مصیبتی، خودت کربلاست.
این فیلم در 28 دیماه سال 1356 فقط در یک سینما، سینما کاپریه، به نمایش در میاد. رنگی هم بوده اما 6 هفته در سینما کاپری اکرام میشه، ولی 2,000,000 تومان میفروشه که اون موقع میشه سومین فیلم پرفروش در سالی که پرفروشترین فیلم تاریخ سینما ایران، یعنی تا اون موقع، یعنی در امتداد شب در اکران سینماها بوده و 4,500,000 تومان فروخته بوده، و بعد صمد در رای اژدها حدوداً 2,300,000 تومان و سوت دلان 2,000,000 تومان، بعدش پشت و خنجر و فریاد زیر آب. یعنی سالی بوده که این فیلم های پرفروش زیاد بودن و سوده دلان با یک سینما تونسته به یه همچین رقم فروشی برسه.
داداش حبیب گفته از این شب جمعه، شب جمعه خودشون که دوشنبه منه، هر خونه که میرن روزه یکی میاد خونه رو بفاد، ایش که خونه نیست الا من و اون و خدا، خدام که نرو نیست با عاشقیت.
من میخوام در اینجا مروری بکنم بر خود سینمای علی حاتمی که خیلی مهم هست. با بازخوانی ها و بررسی های متنوع و مجدد آثارش، من میخوام یه ادعای بکنم که علی حاتمی رو بایستی در ابتدا یک مردم شناس دونست که از سینما در جهت بیان آنچه که دغدغه‌هاش بوده استفاده کرده. و همونطور که مثلا آقای بهرام بیضایی رو میشه یک اسطوره‌شناس دانست که از سینما و تئاتر در بیان دغدغه‌هاش استفاده کرده. چون مردم شناسی از سینما به عنوان یک از هنرهای نافذ در جهت بیان نمایشی یافته و دغدغه‌هاش بهترین بهره رو برده. و به اشتباه آقای حاتمی رو فیلمساز تاریخی محسوب میکنند. من چون این خیلی تکرار شده میخوام براش تأکید بکنم و بگم که چرا اساسا نمیشود علی حاتمی رو با اون که فیلماش تاریخی هست اما فیلم تاریخی محسوب نمیشود. اول ادعامو در مورد مردم شناسی بگم که عموماً تو مردم شناسی با هنر هم به مثابه شکل و ساختار یا به مثابه کارکرد مواجه میشن. گرایش مردم شناسا به وجه کارکردی هنر بیشتره، ولی امروزه بیشتر این دو وجه با هم تلفیق شدن. در وجه کارکردی هنر ارزش زیبایی شناسانه رو در حاشیه قرار میدن و عواملی مثل فضا، معماری، اشیا، ظروف، خوراک، پوشش، تزیینات، موسیقی اینها رو از عوامل اصلی محسوب میکنن. در وجه ساختاری هم مفاهیم و ساختارهای ذهنی در قالب‌های واقعی، نمادین و یا اسطوره‌ای بازتولید میشن که من هر دو موردش رو مصادیقش رو مثال دادم در مورد آقای حاتمی و آقای بیضایی. به این ترتیب تحت چارچوب‌های نظری مکاتب مردم شناسی بین ادها سهه میذاره، چون بسیار از منتقدا فقط به علی حاتمی از زاویه علاقه به تصویرسازی دوران قاجاریه و نمایش جلوه‌های بستری اون دوران و عتیق هایی که به کار می برده تقلیلش میدن، هم به فیلمساز تاریخی و هم این راوی خوشلوق قصه های شرقی رو تاریخ نگار عتیق باز میدونند. باید تأکید بکنم بر ترکیب بندی ها، الگوهای روایتی، نشانه شناسی و نقدگویی یکی از ملی ترین سینماگرای تاریخمون که متاسفانه بسیاری تمامی تلاش‌ها رو به ناکامی تعبیر میکنند و دست کم میانگارند، ولی خیلی میشود از علی حاتمی حرف زد. به قول خود استاد بهرام بیضایی، علی حاتمی عکاس دوره‌هایی بود که هنگام خود عکاسی نشده‌اند.
اسمت چیه؟
اقدس. اسم خودت چیه؟
اسم منم آقا مجید ظروفچی. این دست یا بازار زرگراست؟
این گل خونست یا مطبخ؟ جوون برزخ کنه.
بعد آقام گلا خوش شدن، شمدونی ها رو سفوره برد. آقام موزه دست الله عبدالله خاکه،
خدا بیامرزه
دیش. آقای حاتمی یه قصه گوی تغزلی در سینما ایران بود. ایشون از زمانی که قلم به دست میگیره و مینویسه که من در سابقش گفتم به دنبال یافتن یه زبون تازه نمایشی بود که از لحاظ عبارات، آهنگ و سیاق و ترکیب بندی و ریتمش به گونه‌ای باشن که ویژگی‌های زبان فارسی رو داشته باشن، ولی تا حد امکان نیز یک زبان مستقل باشن. میخواستم زبان مستقل خودش رو از دل اینها پیدا بکنه. تو روند جستجوهاش به قصه‌های قدیمی علاقمند میشه و اونها رو مناسب همین دغدغه‌ای که عرض کردم پیدا میکنه. پس تمام تلاشش رو روی پیدا کردن مفردات و ساختمان قصه‌های متمرکز میکنه که ویژگی‌های قصه‌های ایرانی رو داشته باشن. پس علی حاتمی هیچ وقت به صرف روایت یک واقعه تاریخی قلم به دست نگرفته و یا دست به ساختن فیلمی نزده، بلکه میخواسته حقایق موجود در این وقایع رو که محدودیت و برد زمانی خاصی ندارند مطرح کنه و تحقیقا شکل نمایشی قصه‌های مذکور رو به هدفش نزدیکتر میابه. در واقع به زعم او گرایشش به روایت افسانه ها، فولکلور و تاریخ نه از موضوع که از قالب و فرم آغاز شده، و این نکته خیلی مهمیه، این اصلا موضوع اون افسانه ها و فولکلور و تاریخ براش دغدغه نبوده، قالب و فرم ارائه براش دغدغه و جالب بوده. دلبسته تاریخ و رویدادهای گذشته نبود، اصلا به صراحت هم حتی منکر تاریخ شده بود. میگفت من اصلا با واقعیت کاری ندارم، همواره به دنبال حقیقتم تا واقعیت. برای همین تو وقایع تاریخی دست می برد. وقتی ازش می پرسیدن چرا این کارو میکنی؟ گفت به چند هدف. اول اینکه ذهن و ضمیر ناخودآگاه مخاطب رو نسبت به ریشه های تاریخی مسائل روز تحریک بکنه. در وهله دوم هم دیدگاه انتقادیش رو نسبت به مسائل سیاسی تاریخ گذشته از این طریق مطرح میکرد.
شخصیت ها و وقایع تاریخی رو آقای حاتمی از صافی ذهن خودش میگذروند، به اونها ویژگی‌هایی رو که خودش میخواست الحاق میکرد. البته معتقد بود نه به این مفهوم که من دروغ بگم. میگفت برخی از وجوه یک شخصیت یا رویداد تاریخی رو کمرنگ و یا پرتأکید میکنم. این تغییرات رو به قصد تبدیل کردن اون رویداد و شخصیت به موقعیتی که بتونه قابلیت نمایشی مورد نظر رو دارا باشه انجام میداد. پرسوناژهای تاریخی از نظر او یه فرهنگ بیانی بودند که او توسط اونها موضوعی رو عنوان و نظر و دیدگاهی رو اظهار میکرد. در ستارخان، در ظاهر فیلمی در مورد ستارخان به نظر میاد، ولی وجود و تاثیر افکار و اندیشه های قهرمانساز و مؤثر در تاریخ سیاسی اجتماعی جوامع و نهضت ها رو میخواد نشون بده و در کمال الملک اصلا زندگی کمال الملک رو نمیخواد بگه، اینا بهانه میشن. در کمال الملک رابطه حاکمیت و هنرمند رو میخواد نشون بده. هدف دیگرش هم تر نوع ایدئالیسم و آرمانخواهی انسانی که به واسطه اونها بتونه در فرهنگ و رفتار و آداب و رسوم مردم تغییرات مثبت ایجاد بکنه. اما به هر حال باز هم این حقیقت جوی منکر تاریخ همیشه آرزو داشت که روزی تاریخ بنویسه. اما چه تاریخی؟ نه تاریخ مرسوم و معمول رو، بلکه تاریخ مردمی ایران رو با همون اقوال و شایعات و حرفای مردمی ایران رو، همونا که با گذر زمان به باور مردم بدل میشه، که برای علی حاتمی ارزشی نه معادل که حتی بیشتر از تاریخ داشت و همواره تاکید داشت مگر چیزی غیر از باور مردم وجود دارد. که در مورد تختی وقتی من خودم از ایشون سوال کردم که شما پایان فیلم تختی میخواین چه سرنوشتی رو برای تختی نشون بدید، گفت نظر تو چیه؟ گفتم به نظر من تختی خودکشی کرده. گفتش که مردم چی فکر میکنن؟ گفتم مردم میگن تختی رو کشتن. گفت خب مگر چیزی غیر از باور مردم وجود داره؟ برای من اون باور مردم و من اونو میسازم و برای همین من همین عبارت رو خواستم که اینجا به این آورده بشه.
اگه تو بخوای من به خوبی تو و بدی اون میسازم، تر و خشکش میکنم، اگه بخواد سرشم میجورم. تو که یار بیکسونی، حبیب عالم، من از همه بیکسترم.
تنهایی تو و اون توفیر داره، مثل تنهایی من و خدا. خدام تنهاست.
در هر صورت نمیشه منکر این شد که علی حاتمی نگاه نوستالژیک یا تعلق خاطری به گذشته داره، علاقش رو و نوستالژیش رو به نوعی بروز میده، ولی این خیلی ماجرای پررنگی نیست آنچنان که براش پافشاری کردن. بارزترین وجه این نوستالژی در سوت دلان دیده میشه. یعنی سوت دلان چون از تجربه از دوره کودکیش و محل زندگیش هم تغذیه میشه و آبشخورش از اونجاست و حتی در مصاحبه گفته بود که همین حبیب آقا ظروفچی و برادرش شبیهشون در محل زندگی بچگی اینا چند مغازه اون ورتر زندگی میکردن و از اونها الهام گرفته بوده. این فیلم نوستالژیک ترین اثر و فیلم علی حاتمی است. در واقع زمینه کاملا رئالیستی داره، در این حال مشخصات کار علی حاتمی درش مشهوده. خودش میگه که قبلا جوانتر که بودم کمتر به اطرافم توجه داشتم، فکر میکردم نمیتونم موقع نوشتن از پس اتفاقات معاصر که در زندگی گذشته بر بیام. بعدن بعد از 5 فیلم سینمایی و 2 سریال غیر از اون تئاترایی که کار کرده بود، این عنوان 6 فیلم سینمایی کار میشه، ایشون خودشو در شرایطی میبینه که میتواند برود به سراغ مثلا 25 سال قبلتر از مقطعی که داره این فیلمو میسازه و قصه‌ای از اون دوران رو روایت بکنه و آدم‌های اون موقع رو بگه، به اون دوران کودکیش برمیگرده و اونها رو که الگو برداری کرده و اون اتفاقاتی که شاهدش بوده رو بازگو کنه. یه نکته‌ای داره سوزدلان که در این فیلم حدوداً 10 پرسوناژ و کاراکتر داریم که به همه‌شون به یک نسبت اهمیت داده شده و پرداخته شده. با اون که نقش اصلی و محوری مجید دوکله با بازی آقای بهروز وثوقی هست و به نظر میاد، ولی اگر در واقع به رو فیلم نامه دقتی بکنیم، ممکن از نظر زمانی کاراکترها و شخصیتها حضورشون در فیلمها برابر هم نباشه، ولی پرداختن و اهمیت دادن کارگردان به اونها تقریبا به یک نسبته. اینطوری نیست که مثل خیلی از فیلم‌های رایج فقط روی شخصیت‌های اول دوم تاکید و دقت بشه و کار بشه. حتی خودش معتقد بود در یک گفتگوی قدیمی که اصلا فیلم من پرسوناژ اول نداره، نقش اول نداره. هم میتونه مجید نقش اول باشه، هم میتونه حیواها نقش اول باشه، هم میتونه به نوعی اقدس نقش اول باشه. یعنی با صراحت این اعلام می‌کرد که اصلا فیلم سوت دلان رو می‌شود فیلم فاقد نقش اول تلقی کرد. نمایش از مهمترین دغدغه‌های بود. تو مصاحبه اشاره کرده بود خط فارسی از سمت راست شروع میشه، بنابراین من کمپوزیسیون خودم رو بر این اصل هنر ایرانی بنا میگذارم، یعنی سنگینی کادر رو میدم طرف راست در حالی که کمپوزیسیون از چپ در تمام دنیا، و این رعایت میکنه به دقت و همیشه. یک ایرادی که از علی حاتمی گرفتن که دوربینش خیلی ثابت کار میکنه، در سوت دلان اتفاقا از دوربین استفاده بیشتری میکنه و اون اتهامی که بهش داده میشه رو ما توی سوت دلان کمتر میبینیم. میزانسن های خاص بیشتر به چشم میاد، میزانسن های سینمایی، و توی این میزانسن ها معماری ایرانی و سبک زندگی و موقعی ایرانی ها دهه 20 و لایف استایل زندگی و موقع ایرانی ها که آغاز آشناییشون هم با یه سری از فراورده های تکنولوژیکی مثل سینما و موسیقی و صفحه گرام و اینها بوده، اینها رو نشون میده و کاملتر در واقع میتونه ارائه بده. در جشنواره جهانی نقدهای خیلی مثبتی نوشته شد. نقدهای خارجی مهم بود چون موقع خبرنگاران خارجی و منتقدان خارجی دعوت می‌شدن به جشنواره جهانی. اون موقع می‌گفتن برای کسی که حتی اگر ایرانی نباشه ولی به این فضایی که آقای حاتمی آفرید دلبستگی داشته باشه خیلی از دیدن فیلم لذت می‌بره. زندگی شهری تهران اون موقع خیلی خوب تصویر شده در این فیلم. فیلم برداری خوب آقای بهالو یک هویت ملی معتبر و موثقی رو به زعمه این منتقدان به فیلم الحاق میکنه آقای حاتمی. بسیاری از منتقدان موقع اعتقاد داشتن که این فیلم قابلیت نمایش جهانی رو داره در بسیاری از کشورها، مخصوصا حتی کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای در حال توسعه که بیشتر با این نوع زندگی ها آشناترند. این نمایش به نوعی به زعم یکی از منتقدان و تاریخ نگاران سینما ایران، این نمایش با شکوه دلبستگی های او به گذشته، با همه حالا کاستی هایی که بعضیا نسبت بهش دارن، مثلا دیدگاه های چپ عموما با فیلم های حاتمی رابطه خوبی نداشتند. همون موقع مثلا در روزنامه کیهان بهار ایرانی نقد منفی بر سوت دلان می نویسه که بهار ایرانی اسم مستعار آقای هوشنگ اسدی بود که بعدا روزنامه گزارش فیلم رو منتشر میکرد، اما خیلی فیلم خاطر انگیز و تاثیرگذاری شده تا جایی که در ششمین جشنواره جهانی فیلم تهران که داورای معتبری درش بودن مثل نیکیتا میخالکوف و داوری ایرانیش هم آقای حجری داریوش بوده، این فیلم دیپلم افتخار با امتیاز مخصوص، عنوانش دقیقا این دیپلم افتخار با امتیاز مخصوص به سوت دلان به خاطر غنای تصاویری که با شعور خاصی گذشته نزدیک و در این حال دور از دسترسی را در ذهن تماشاگر بیدار می کند و نیز به خاطر تناسب و تعادلی که در بازی بازیگران فیلم وجود دارد. این متن بیانیه هیئت داوران در اون دیپلم افتخاری که به فیلم تقدیم شده در جشنواره جهانی فیلم تهران. این نکاتی که در این متن نوشته شده در واقع تأثیر انکارناپذیر نگاه صادقانه علی حاتمی رو تایید میکنه. بعدن هم تماشاگران و عمده منتقدان از این فیلم استقبال زیادی میکنن. در واقع میشود گفت سوت دلان اثریه که هم یک هیئت داوری
هم تماشاگران سینما ایران و هم منتقدان متفقا همه با هم فیلم رو تایید و تحسین میکنن و استقبال نشون میدن و از این بابت موفق ترین فیلم علی حاتمی محسوب میشه.
تو اولی نیستی. من با خیلی عاشقیت داشتم دختر قاب عکسی که عکسش پشت جواینه عکاسی چهره نما بود. بعدم با بلیت فروش سینما روشن خواستم بدونی. اما دیگه تا وقتی پیش آقام خاکم کنم خود خودتی.
در مورد پایان فیلم نکته هست کمتر گفته شده. پایان فیلم الان در نسخه های موجود و حتی در نسخه که در جشنواره جهانی فیلم تهران به نمایش در اومد اینه که قبل از اینکه برسن به امامزاده داوود، مجید از دنیا میره و حبیب آقا با بازی درخشان آقای جمشید مشایخی یادش گرامی میگه همه عمر دیر رسیدیم و با این عبارت همونطور که گفتم مثل یک ضرب المثل میشه کلام فیلم آقای حاتمی تموم میشه. اما به استناد بروشوری که در جشنواره جهانی فیلم تهران منتشر شده بود، چون مجید عقد کرده بود اقدس رو و از اون بچه دار داشت میشد، حبیب آقا حالا میمونه که اون تعهدی که نسبت به این برادر ناتنی کوچیکترش داره حالا نسبت به فرزندش انجام بده. برای همین علارغم علاقه که بین خودش و فروغ زمان هست مجبور میشه که در کنار این روسپی قرار بگیره و قصد کنه که با اون زندگی رو ادامه بده به خاطر اینکه بچه مجید رو بزرگ کنه. یه همچه پایانی را آقای حاتمی حتی گویا برای فیلم برداری هم کرده بود اما نگذاشته بود. یعنی در جشنواره جهانی فیلم تهران همون شکلی که همه ماها دیدیم با همون صحنه که گفتم همه عمر دیر رسیدیم به نمایش در اومد، اما در بروشورش این بخشی که تعریف کردم آورده شده و آقای حاتمی اون موقع گفته بوده که بله این بخش گرفته شده و به فیلم اضافه خواهد شد، که حالا به دلایلی حتما منصرفش کردن که این کار نکنه و همون پایان پایان خیلی خوب و مناسبی است.
همه عمر دیر رسید.
علی حاتمی خیلی زیرکانه تلاش میکنه که از اون ملودرام های ساده‌ای که این قصه ها اتفاقا بستر مناسبی برای شکل دادن بهش، از اون ملودرام تصنعی پرهیز میکنه. زندگی شهری تهران اون موقع خیلی خوب تصویر شده در این فیلم و در اون شکل خانواده های اون موقع ایرانی و تهران قدیم. این برادر هم یه برادری که در اون زندگی نقش پدر سالارانه‌ای داره و حرف هست اون باشه و همونه که اتفاقا کار رو به یک تراژدی ختم میکنه.
چهره به چهره
بحث در مورد سوت دلان بسیار فیلم جنبه های خیلی متنوعی داره ولی وقت محدوده و من ناگزیر میشم که از اینجا حضورتون خداحافظی بکنم و انشالله در منابع دیگری بتوانید در رابطه با سوت دلان حتما و حتما بخوانید و گوش بدید و اطلاعات جذابی رو به دست بیارید.
پادکست سینما خاطره، محصولی از سوینا، سینمای نابینایان، زیر نظر گلاره عباسی، سردبیر کیوان کثیریان، گوینده محسن بهرامی، منتقد علی علایی، متن روایت ندا کوهی، تدوین صدا بابک بهرام بیگی، مرجان توسی.